الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین و افضل السفراء المکرمین، حبیب اله العالمین و شفیع ذنوب المؤمنین، العبد المعید و الرسول الامجد، الذی سمی فی السماء به احمد و فی الارض به محمد، و علی آله المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اوصیکم عباد الله و نفسی و نفسی و نفسی به تقوی الله، فإنها خیر الزاد و ذخیرة المعاد. همه شما عزیزان نمازگزار را به ویژه خودم به مراعات تقوای الهی سفارش میکنم، زیرا تقوا بهترین زاد و توشه برای رستگاری اخروی و برترین راه برای جلب محبت الهی در حیات دنیوی است. در خطبه اول بنابراین گزارده ایم که از راه خدا سخن بگوییم، راهی که خدا با ماست، ما هم با خدا هستیم، راهی که توصیه قرآن خاتم الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام هست، راهی که سرانجامش سعادت، رستگاری و محبوبیت و موهبت الهی در بهشت برین هست. در ایام شهادت شهدای کربلا به ویژه سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین و در فضای حزن اندوه حسینی به سر میبریم و سال روز شهادت حضرت امام سجاد علیه السلام نیز در این فضای جغرافیای زمانی مشاهده میکنیم، بدین خاطر خطبه اول را از لسان امام سجاد علیه السلام در رابطه با یکی از آموزه‌های زندگی الهی و سبک زندگی اسلامی بیان می‌کنم. آن آموزه که یک فضیلت عرفانی، اخلاقی و الهیست، این موضوع هست که انسان در زندگی خود دارای شرم و حیا الهی باشد. بدین جهت فرمودند خف الله لقدرته علیک و استحی من لقربه منک، فرموده ان ای مردم از خدا بترسید که گناه کنید، به خاطر این که خداوند متعال بر همه امور شما ناظر، حاضر، شاهد و قادر است. و از آن طرف حیا و شرم داشته باشید که در محضر خدا گناه کنید، زیرا که خدا به همه شما نزدیک هست. اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان، اگر بندگان از من سوال کنند و بپرسند من نزدیک هستم به همگان. نحن اقرب الی من حبل الورید، از رگ گردن به همه نزدیکترم. حیا و شرم در چه مواردی است؟ چند مورد هست که انسان دارای حیا و شرم می شود. یک، در مقابل بزرگی خلاف بزرگی او کاری کند. انسان در مقابل یک شخصیت ممتاز کاری کند که اون بزرگ ناراحت شود، خلاف شأن او باشد، انسان شرم میکند که در مقابل بزرگی اون شخصیت بزرگ اون کار زشت را انجام دهد. گاهی حیا و شرم به خاطر این هست که شخصی خدمتی به انسان کرده، کمک به انسان کرده، در بحرانی دست انسان را گرفته، انسان در قبال این بزرگواری او شرم دارد، کاری کند خاطر او را آزرده کند. گاهی شرم در اموری است که جامعه آن را قبیح می‌داند، اون کار را، اون شخص اون کار را انجام نمی‌دهد، شرم می‌کند، حیا می‌کند در جامعه، در میان مردم کاری کند که مردم اون را قبیح می‌دونند، حیا می‌کنه، شرم می‌کنه. گاهی نیز شرم این گونه هست که خودکار اینقدر قبیح هست که خود انسان ولو در تنهایی شرم میکند اون کار کند، از خودش حیا میکنه، از خودش شرم داره که این کار زشت رو انجام بده ولو کسی نیست، در قبال خود شرم میکنه که چرا این کار رو انجام داده. اما این مواردی که عرض شد موارد دنیایی است. انسان در قبال این شخصیت ها انسان بر خودش لازم میبونه، میدونه به خاطر شرم و حیا که کاری نکند که باعث ریختن آبروی خود و یا کسر شخصیت انسانهای مقابل خود شود. حیا میکنه، شرم میکنه. حیا و شرم هم در فطرت انسان هست، در ذات انسان هست این ویژگی. اما حیا و شرمی بزرگ داریم که اون اساس این آموزه اخلاقی است و اون حیا و شرم از خداست، که انسان در محضر خدا که ان الله یعلم الجهر و ما یخفا است، آشکار نهان انسان میداند، ماف الضمیر انسان باطن انسان را میدانه، اعمال انسان را آگاه، کاری کند که هم آبروی خود در محضر خدا ببرد و هم کاری کند که خلاف شأن و عظمت الهی است. به همین خاطر هست که می‌فرمایند ای انسان، تو در مقابل انسان‌های دیگر، در مقابل شخصیت‌های انسانی دیگر، حتی در قبال خودت شرم می‌کنی که کار بدی انجام دهی. در مقابل انسان محدودن، چند سبایی هستن، میمیرن، اقتدار آنچنان ندارن، تو شرم میکنی، کار آنچنانی هم برات نکردن، شرم نمیکنی در مقابل خدا که تمام وجود انسان، ایجاد انسان، به دنیا آمدن، بقا او در دنیا، فنا او، حساب او، کتاب او، هدایت او، همه چیز انسان در دست اوست، دنیا و آخرت او شما در دست اوست، گناه کنید؟ خدایی که یکی از تجلیات هدایت او حضرت ابو عبدالله الحسین هست، که جان خود را برای هدایت انسان داد، تو در مقابل خداوند، در محضر خداوندی که این همه پیامبر، این همه کتب آسمانی، این همه اولیاء الهی با اون همه رنج ها و زحمت ها که کشیدن، این همه رزق اله، این همه محبت های خدا، این همه قدرت خدا بر شما، در مقابل خدایی که آگاه به همه امور هست باز گناه کنی؟ اگر انسان به این درجه از معرفت الهی دست پیدا کند و به این مرتبت از عرفان الهی نائل شود، مطمئن باشید او انسان در مسیر کمال و رشد قرار خواهد گرفت. بدین جهت هست که یکی از منازل اخلاق و عرفان در سلوک الالله، بزرگان این عرصه فرموده ان حیا هست، شرم از خداست. زلیخا وقتی که اون خواسته نامشروع و شنیع از حضرت یوسف داشت، وقتی که تعقیب میکرد حضرت یوسف را، رسید به بت چوبی خود، فوراً این بت چوبی را پشت رو کرد، چیزی بر اون انداخت و دنبال کرد حضرت یوسف را. حضرت یوسف گفت چرا این کار کردی؟ گفت چون نمیخواستم این عمل بدم این خدایم ببیند، شرم میکنم. حضرت یوسف گفت که این که چوبی بیش نیست، من در محضر خدای متعال و بصیر و سمیع و علیم چگونه این خواسته شما را اجابت کنه؟ این میشه حیا الهی. اگر انسان به این مرتبه از معرفت برسد، در مسیر بزرگی قرار میگیرد. در دنیایی که یک فرصت هست برای انسان، برای اینکه خود را معماری کند، که هم در دنیا سعادتمند باشد و هم در فضای بی‌نهایت و جاودانه آخرت. یک فرصت هست، محدودی زمانی است دنیا که خداوند عنایت کرده که با کتب آسمانی، با هدایت پیامبران به ویژه خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، و قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت، انسان دارای یک ساختار شخصیتی شود که هم در دنیا مسیر سعادت طی میکنه و هم در فرا دنیا که از دوزخ شروع میشه، از برزخ شروع میشه و سپس در آخرت به حوزه محشر تمام میشه و به یا دوزخ و یا بهشت ختم میشه، انسان مسیر کمال طی کنه. این نکته مهمی است برای انسان. لذا در این دنیایی که پل هست، از دنیا قنطرتون فعبروها، این کلام حضرت عیسی است که امام سجاد نقل میکنه. دنیا پلی است، باید عبور کنیم. ولا تعمروها، اینطور نباشد که انسان در دنیا گرفتار این باشد که فکر کند جاودانه در دنیاست و به دنیا بپردازد. نه، دنیا پلیست، از این فرصت باید استفاده کرد، جمع کرد برای آخرت. اینی که باید انسان با آموزه‌های مکتب اهل بیت و هدایت‌های آنان بر اساس قرآن، سنت نبوی و هدایت‌های معصومانه امامان زندگی کند و این آموزه حیا و شرم. انسان جلو پدر خود شرم می‌کند برخی کارا را انجام بده، جلو مردم شرم میکنه کار قبیحی رو انجام بده، جلو رئیس اداره، جلو فرمانده نظامی خود شرم میکنه برخی از کار رو انجام بده، جلو دوست خود شرم میکنه. اما نباید جلو خدا شرم کنه، حیا کنه و گناه را ترک کنه. اگر کسی گناه کند، نشان از این دارد که پرده دری از خود کرده، مفتزح کرده خود را، رسوا کرده خود را در محضر خدا. خدایا به همه ما توفیق معانی این چنینی مثل شرم، حیا عطا بفرما. ما را از گناه دور بدار و محبوب خدا بگردان. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، نحمده و نستعینه و نستغفره و نتوکل علی، ثم نصلی و نسلم علی جمیع الانبیاء و المرسلین، سيما خاتمهم وأفضلهم محمد وآله المعصومين أئمة المسلمين علي أمير المؤمنين وفاطمة سيدة النساء العالمين والحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة أجمعين وعلي بن الحسين سيد العابدين ومحمد بن علي باقر علم النبيين وجعفر بن محمد الصادق البار الأمين وموسى بن جعفر الكاظم الطاهر التهر وعلي بن موسى الرضا المرتضى ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي الزكي العسكري والهجة القائم المهدي وجج الله على عباده وأمناءه في بلاده بهم نتبلى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله أوصيكم عباد الله بنفسي ونفسي ونفسي بتقوى الله فإنها مفتاح الفلاح وطريق النجاة. شما عزیزان نمازگزار را به ویژه خودم به مراعات تقوای الهی سفارش میکنم، زیرا تقوا کلید رستگاری و طریق جلب عنایات ویژه الهی است. در خطبه دوم پیرامون چند موضوع به اختصار سخن میگوییم، محکوم میکنیم حمله ددمنشانه مزدوران آل خلیفه و تروریست‌های جاهل مرتجع و وحشی عربستان در حمله به عزاداران حسینی. اینان همان افرادی هستند که از نسل قاتلین در کربلا هستند، افرادی هستند که نمیخواهند نام خاندان پیامبر، نام اهل بیت رسول خدا در فضای جامعه جهانی در شرایط کنونی مطرح شود. اما اینان فکر میکنن نور خدا با این حرکات خاموش میشوند. اگر اینان فکر میکردند دارای یک اندیشه قوی تاریخی بودن، هیچگاه این کار نمیکردند. یزید نتوانست نور حسین را خاموش کند، لذا حضرت زینب گفت کد کیدک و سع سعیک والله لا تمحو ذکرنا، گفت هر کاری میخوایی بکن، هر طرحی برنامه‌ای داری بریز، به خدا قسم نام ما خاموش شدنی نیست. چنانی که شما مشاهده میکنید تمام سرزمین های اسلامی نام حسین هست. اهل بیت عصمت و طهارت تجلی نور خدا در جامعه هستند و با این حرکات خاموش شدنی نیستند. هر کار اینان کنن چون با حق برخورد میکنن، نام آوازه خاندان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پرآوازه تر خواهد شد، اثرگذارتر خواهد شد. در پاکستان این کار کردن، در بحرین این کار کردن، در عربستان این کار کردن، در نیجریه این کار کردن. اگر متوکل توانست بر جریان حب و مودت و سوک مردم نسبت به اهل بیت پیروز شود، اینا هم پیروز خواهد شد. آینده جهان آینده حسینی است و این انقلاب بشارت حاکمیت مهدی آل محمد. در آینده بسیار نزدیک هست. توصیه‌ای هم داریم به سران کشورهای عربی به ویژه عربستان در رابطه با حکم اعدام آیت الله نمر باقر النمر. تمام مسلمین، تمام شیعیان، یک صدا و تمام آزادگان جهان خواهان آزادی این روحانی شیعه هستند. اگر شما کوچکترین تعرضی به این روحانی بزرگوار بکنید، مشخص می شود که شما دارای چه حد از شعور، مدیریت، مراعات و حقوق بشر هستید. این روحانی شیعه میگه چه خواسته از شما، چی گفته؟ سخنرانی ایشون موجوده. جز آزادی، جز حقوق بشر، جز تساوی مذاهب اسلامی در عرصه های مختلف، نه تخفیف اعدام که بشود حبس ابد، که شاید شما اعدام گفته اید که این فشارها موجب همون خواسته شما شود که بگید ما اینو اعدام نکردیم به خاطر مردم، حبس ابد کردیم. نه، تمام ملت ایران، ملت شیعه به ویژه جنوب ایران، خواهان آزادی این روحانی شیعه هستند. تشکر قدردانی می کنم از تمامی عزیزانی که در برگزاری مراسم عزاداری حضرت ابا عبدالله الحسین کوشش کردند، تلاش کردند. الحمدلله سال به سال این مراسم با شکوه‌تر، پرمحتواتر می شود. و بدانیم که کوچکترین کار در این مسیر بزرگترین اجر و اثر خواهد داشت. به تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران که به زودی یک جلسه مذاکره مهم خواهند داشت، سفارش میکنیم که با عزت، حکمت، مصلحت و اقتدار ان شاء الله با حمایت این مردم و هدایت های مقام معظم رهبری از تمامی حق و حقوق مردم در جریان هسته‌ای و تلاش‌های نخبگان این عرصه دفاع کنند، زیرا دشمن این گونه هست یک امتیاز بگیرد حالتی به او دست می‌دهد که فضا برای امتیازگیری بازه، به دنبال چند امتیاز دیگر هست. ان شاء الله با قدرت ورود پیدا بکنید و بدانید که امریکا هیچ غلطی نخواهد کرد. ایام شهادت امام سجاد علیه السلام هست. بعد از جریان کربلا اون حضرت قریب به 33 سال زندگی با غم، اندوه و اشک کردند. در غربت غریبانه عجیبی به سر بردند که نقل میکنن اون حضرت در مدینه بیش از 20 یار نداشتند. به چه جنایاتی امویان در مکه و مدینه مرتکب نشدند. در بین اولیاء خدا چند نفر هستن همدیگر رو خیلی دوست دارن، یکی حضرت یعقوب نسبت به حضرت یوسف و بالعکس، یکی حضرت عیسی نسبت به حضرت مریم، یکی حضرت فاطمه زهرا نسبت به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. به دیگری حضرت زینب نسبت به ساحت مقدس حضرت ابا عبدالله و در آخر امام سجاد نسبت به پدر بزرگوارشون حضرت امام حسین علیه السلام. در فراق ایشان بیش از 33 سال نقل شده گریه کردن، آب می دیدن گریه می کردن، غذا می خوردن گریه می کردند، غلامی دارند، یک روز پای سفره آب دست امام سجاد دادند، آقا این آبو گرفتند، اینقدر گریه کردند که اشکهاشون توی این کاسه میریخت. گفتند آقا شما چرا این همه گریه میکنی؟ من از جان شما میترسم. غذا میبینید گریه میکنید، آب میبینید گریه میکنید، یک قربانی میخوان بکنن گریه میکنید شما. آقا هر وقت که میدید حیوانی رو میخوان قربانی بکنن میایستاد خیره خیره نگاه میکرد، سوال میکرد زاوی این کی هست، چه کسی میخواد اینو بکش. میوردن میگفت آب بهش دادید؟ میگو بله آقا ما مسلمانیم. میگفت قربان پدرم برم که او را کشته و آب بهش ند. این غلام گفت آقا من هر مورد میبینم شما تحت تأثیر قرار میکشید، گریه میکنید، از جانتون میترسم، الان میخواید آب بخورید اینقدر گریه میکنید که این آب با اشک شما آمیخته میشه. آقا چرا این همه گریه میکنید؟ و این غلام من چیزهای میدانم و دیدم که اگر شما بدانید مثل من میشید. گفت حضرت یعقوب میدانست یوسفش زنده است، در فراقش اینقدر گریه کرد که کور شد. من چرا گریه نکنم برای یوسف زهرا حضرت ابا عبدالله الحسین که جسمش در کربلا تکه تکه بود و سرش بر نیزه ها این منظر و اون منظر نبود. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه. فموضع الرزق له. اللهم صل على محمد و آل محمد. خدای زور آقا امام زمان تأجیل بفرما، دعا خیرش نصیب حال ما بگردان، طول عمر با عزت و صحابت حضرت مهدی نصیب مقام و عزم رهبری بفرما، به جمعی خدمتگزاران صدیق نظام توفیقات روزافزون عطا بفرما، شهدا امام شهدا رفتگان این جمع با شهدای کربلا محشور بفرما، جمعی مرزای اسلام مرزای آذر مرتبطین این جمع شفای عاجل عنایت بفرما، حاجت حاجت مندان روا بفرما، مکر استکبار به اشد وجب خودشون برگردان، تشیع اهل بیت در دنیا و شفاعتشون در آخرت و در آخر حسن عاقبت و شهادت نصیب ما بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطینا کالکوثر فصل لربک وانحر ان شانعک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله المعصومین.